ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا دیدار دو جانبه خود را مثبت ارزیابی کردند. اعضای دائم شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه علیه سوریه به توافق دست یافتند. نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شب گذشته در نیویورک برگزار شد. طرفهای ایرانی و غربی پس از این نشست آن را مثبت و سازنده توصیف کردند. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشست بعدی در روزهای 15 و 16 اکتبر، یعنی کمتر از 20 روز دیگر، در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا پس از دیدار دو جانبه‌ای که روز پنجشنبه در حاشیه نشست 5 به علاوه 1 در نیویورک برگزار شد، این دیدار را مثبت و سازنده خواندند. محمد جواد ظریف این نشست را بسیار سازنده و بسیار جدی خواند و گفت که با همتای آمریکاییش درباره چندین موضوع به طور فشرده گفتگو کرده است. جان کری نیز ضمن تمجید از تغییر لحن و رویکرد ایران گفت که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است و همه طرفها بسیار امیدوارند به نتایجی مشخص دست یابند. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که در این پیشنویس به وضع تحریم‌های جدید و همچنین مداخله نظامی علیه سوریه مستقیما اشاره‌ای نشده و این دو اقدام به تصویب قطعنامه‌های جداگانه منوط شده است. قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شامگاه جمعه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. در 2.5 سال گذشته روسیه و چین 3 بار مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا بار دیگر بر حل و فصل سریع مناقشه اتمی تأکید کرد و تحریم‌ها علیه ایران را غیر انسانی خواند. آقای روحانی پس از سخنرانی در این شورا به پرسش‌های حاضران در مورد موضوعاتی از قبیل زندانیان سیاسی، وضعیت زنان، اینترنت و ماهواره در ایران پاسخ گفت. شورای روابط خارجی آمریکا مرکزی پژوهشی است که حدود 4700 عضو دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پایان این سخنرانی در سالن حاضر شد و گزارش کوتاه از نشست خود با وزیران خارجه 5 علاوه 1 ارائه کرد. و در ادامه نشست سازمان ملل در مورد گرم شدن زمین قرار است تازه ترین گزارش دانشمندان درباره تغییرات اقلیمی در جهان امروز جمعه منتشر شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 شامگاه پنجشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در حاشیه این نشست هم وزیران خارجه ایران و آمریکا دیداری دو جانبه برگزار کردند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
حدود 40 روز بعد از اینکه به دستور حسن روحانی پیگیری پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه ایران رفت، محمد جواد ظریف در نخستین دیدارش در مقام جدید شامگاه پنجشنبه در برابر وزیران خارجه 6 کشور غربی نشست. طرف‌های حاضر در این نشست همگی آن را مثبت و سازنده توصیف کردند و به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادامه آن برای حدود 20 روز دیگر در ژنو برنامه‌ریزی شده است. اما در حاشیه نشست نیویورک دیداری مهم و کم سابقه نیز روی داد. دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا. آقای ظریف بعد از این دیدار جان کری را بسیار مثبت توصیف کرد و به خبرنگاران گفت:
بعد از پایان نشست یک دیدار دو جانبه کوتاه هم با آقای کری داشتم. در این دیدار هر دو طرف بر ضرورت ادامه چنین بحث‌هایی برای اینکه انگیزه سیاسی لازم رو بده تاکید کردیم. من از این قدم اول راضیم و حالا باید ببینیم میشه حرف‌های مثبت رو با عمل جدی همراه کرد یا نه.
در طرف مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت که او و همکارانش در گروه 5 به علاوه 1 محمد جواد ظریف را تحسین می‌کنند که به گفته او لحنی بسیار متفاوت داشت و نسبت به احتمالات آینده رویکردی بسیار متفاوت را مطرح می‌کرد. آقای کری با این حال گفت که هنوز کارهای زیادی باقی مانده.
نیاز به گفتن نیست که نمی شود فقط با یک دیدار و با یک تغییر لحن که البته مورد استقبال است، سوالهای موجود را برطرف کرد. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که همگی پذیرفتیم آنها را به پیش ببریم. امید بسیار زیادی هم داریم که به نتایجی مشخص و دقیق برسیم. نتایجی که سوالات مهم درباره برنامه اتمی را پاسخ بدهد.
آخرین دیدار مستقیم وزیران خارجه ایران و آمریکا به سال 1358 باز می‌گردد که طی آن ابراهیم یزدی و سایرس ونس گفتگوهای بی‌نتیجه برگزار کرده بودند.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با وجود آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک با هدف تعامل و ارائه چهره‌ای جدید از جمهوری اسلامی به سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل پرداخت، ولی یک مقام نظامی ایران در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که تاکید کرده بود آمریکا قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد، سخنان تندی بر زبان آورده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در واکنش به سخنان باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که آمریکا نتوانسته و نمیتواند در پی براندازی جمهوری اسلامی براید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه دوم مهر ماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی گفته بود که آمریکا در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، آقای سلیمانی روز پنج‌شنبه در کنگره شهدای دفاع مقدس در کرمان خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته که این سخنان باراک اوباما اظهار لطف نیست، بلکه اعلام ناتوانی است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته تمام تلاش آمریکا تا به امروز برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و آشنا با مسائل سپاه پاسداران، در گفتگو با رادیو فردا گفته این فرمانده سپاه را مبتنی بر واقعیات نظامی جمهوری اسلامی نمی‌داند. محسن سازگارا:
ببینید، حرفی که آقای اوباما زده بیان سیاست 30 چند ساله است که در قبال ایران سیاست تغییر رژیم نیست، بلکه سیاست تغییر رفتار رژیم ایرانه. بنابراین آقای اوباما در سازمان ملل حرف جدیدی رو نزده، منظورش که این حرف تازه به گوش آقایون رسیده و شروع کردن به پاسخ دادن. آقای قاسم سلیمانی بیشتر حرفاش در جمع فرماندهان سپاهی که صحبت کرده حالت رجز داره. واقعا اگر خدای نکرده زمانی درگیری پیش بیاد، طبیعتاً بزرگترین ارتش و قدرت نظامی دنیا براش غلبه به ایران کار سختی نیست. این آقایون هم خودشون هم میدونن سپاهی، و هم دلیل هم هر وقت مراحل درگیری نزدیک میشه فوراً کوتاه میان و به اصطلاح حرارت رو میارن پایین.
با این حال، به ادعای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، آمریکا در 35 سال گذشته ناجوانمردانه‌ترین و بدترین اقدامات را علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده است. هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر در جدیدترین شماره خود طی مقاله‌ای تحلیلی با عنوان فرماندهی در سایه به نقش قاسم سلیمانی در منطقه خاورمیانه پرداخته و به نقل از یک مأمور سابق سیا از او با عنوان مؤثرترین نیروی حاضر در خاورمیانه امروز یاد کرده است. به نوشته نیویورکر، آقای سلیمانی در تلاش است تا وضعیت و ساختار خاورمیانه را به نفع ایران تغییر دهد و در حال حاضر جنگ بشار اسد در سوریه را هدایت میکند. روزنامه کیهان نیز در ستون یادداشت روز پنجشنبه خود تاکید کرده که آمریکا قادر به مقابله با یک گروه مقاومت در لبنان هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد در سوریه دست به تغییر دولت بزند یا علیه تهران کاری اساسی بکند. اما آیا آمریکا در مسائل خاورمیانه، لبنان و سوریه بیشتر به حل مسائل از طریق سیاسی گرایش دارد یا نظامی؟ چنانچه کفه ترازو به سمت حل مسائل از طریق سیاسی گرایش داشته باشد، آنگاه ادعای نویسندگان روزنامه کیهان را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ محسن سازگارا:
اینی که حالا آقای حسین شریعت مداری و 4 نفر گوشه روزنامه کیهان رجعت بخونند و بخوان تحریک بکنند، اونم در شرایطی که الان اقتصاد ایران زیر فشار تحریم کمر خم کرده، آقای خامنه‌ای و ابوالمنصورش صحبت از نرمش قهرمانانه میکنند و آقای روحانی اومده نیویورک که یه جوری زودتر تحریما برداشته بشه، این حرفا به نظر من یا کارشکنی عالمن آمدن در حل گره کشور و یا واقعا از سر بی‌خردی، من چیز دیگه‌ای به ذهنم نمی‌رسه.
قاسم سلیمانی و روزنامه کیهان در حالی به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند که اظهارات آقای اوباما روز چهارشنبه با استقبال نسبی شماری از اصولگرایان از جمله غلامعلی حداد عادل و علاءالدین بروجردی دو نماینده اصولگرای مجلس، سخنان باراک اوباما را به عنوان نشانه‌ای از تایید حقانیت ایران در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش و تغییر نگاه آمریکا به دلیل مقاومت و اقتدار ملت ایران ارزیابی کرده بودند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که همراه با بیش از 15 نفر دیگر از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین به دلیل آنچه مسئولان دانشگاه شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات 88 می‌خواندند از تحصیل محروم شد. مریم شفیع‌پور از همان زمان دانشجوی ستاره دار شد، دانشجویی که حتی تا شهریور ماه سال 92 نتوانست برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگردد. خانم شفیع‌پور از فعالان دانشجویی دانشگاه بین‌المللی قزوین است که در انتخابات سال 88 در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی فعال بود. مریم شفیع‌پور که دستی هم به وبلاگ نویسی داشت، در زمستان سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی به نتایج آن انتخابات از وبلاگ نویسی محروم ماند و وبلاگ او فیلتر شد. اما حتی فیلتر شدن وبلاگ این فعال دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به معنای بسته شدن پرونده این فعال دانشجویی نبود. پرونده اتهامات خانم مریم شفیع‌پور در سال 89 منجر به صدور حکم 1 سال زندان تعلیقی برای این فعال دانشجویی شد. او در تابستان سال 92 بارها به ادارات اطلاعات و دیگر مراکز امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده می‌شد و مورد پرسش قرار می‌گرفت. در مرداد ماه سال 92 سایت ادوار نیوز که اخبار مرتبط با فعالیت‌های دانشجویان را پوشش می‌دهد، از تفتیش منزل این عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی خبر می‌داد. بر اساس آن گزارش، ماموران امنیتی بخشی از وسایل شخصی خانم شفیع‌پور شامل موبایل، لپ‌تاپ و دست‌نوشته‌های شخصی او را با خود برده بودند. پس از آن بود که در شهریور ماه سال 92 این فعال دانشجویی آنطور که به او گفته شد برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای شهید مقدس زندان اوین فراخوانده شد. اما این فراخوانده شدن با بازداشت خانم شفیع‌پور همراه شد. ماموران امنیتی پس از انتقال او به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین به منزل پدریش مراجعه کرده و خانه آنها را تفتیش کردند که فرایند مراجعه و تفتیش منزل پدری خانم شفیع‌پور برای مادر مریم شفیع‌پور حمله عصبی شدیدی را به دنبال داشت. پس از بازداشت خانم شفیع‌پور، نزدیک به 90 نفر از فعالان دانشجویی و مدنی با نوشتن بیانیه‌ای به بازداشت این فعال دانشجویی و تداوم آن اعتراض کردند و بازداشت مریم شفیع‌پور و تداوم آن را اقدامی برخلاف شعارهای حسن روحانی و دولت جدید و گام برداشتن در مسیر اعتدال و آرامش جامعه توصیف کردند.